شمار. اولین و مهمترین عامل تلاش خود شاعران در قرون سوم تا میانه قرن پنجم بود که دلایلش رو با همدیگه در دلایل سیاسی دیدیم، در حکومت طاهریان و بعد در حکومت سامانیان. دلیل دیگر گرایش شاهان بود به جلب عالمان و ادیبان به دربار و بعد از اون هم لشکرکشی های غزنویان که باعث گسترش زبان و ادبیات فارسی در مرزهای شرقی ایران به خصوص تا هندوستان شد. و دلیل چهارم توسعه مدارس و مراکز تعلیم و تربیت بود که آثار شما تا قرن هفتم و هشتم به وضوح می‌بینیم، خصوصا در نظامیه ها. اما پدیده‌های عمده زبان فارسی در قرن‌های پنجم و ششم چه پدیده‌هایی هستند؟ خب پیرو همون گفته‌های قبلیمون، توسعه و گسترش فارسی دری در مرزهای شرقی و آمیزش آن با کلمات و لغات نواحی مرکزی و غربی بعد از اون. دلیل پدیده بعدی ما در آمیختن زبان فارسی است با مفردات و ترکیبات زبان عربی. سوم، آمیختگی با واژه‌ها، نام‌ها و لقب‌های غیر رایج، خصوصا در عصر غزنوی و سلجوقی. و چهارمین پدیده و نتیجه، نشر و گسترش زبان فارسی در هندوستان و آسیای صغیر. اما بپردازیم به اوضاع شعر فارسی در قرن‌های پنجم و ششم. شعر فارسی در این قرون، قرن‌های پنجم و ششم، تحت تأثیر سبک دوره سامانی و غزنوی است، یعنی همون چیزی که ما در قرن چهارم داشتیم و خصوصا حالا به نوعی ناصر خسرو از شاعرانی هست که شعرش شاخص در قرن پنجم و ششم در این قرون و متأثر از ویژگی های شاعران قرن چهارمه. دومین ویژگی که باید بگیم، تحول و دگرگونی در سبک سخن فارسی است به دلیل ابتکارات و نوآوری های برخی شاعران مانند انوری و سنایی، که این ابتکارات انوری باعث شد سبک شعر تغییر بکنه به عراقی در ادامه و در دوره های بعد. سومین ویژگی مربوط به مراکز ادبی و فرهنگ شهر هاست. مرکز ادبی عمده مؤثر در شکل‌گیری شیوه‌ای خاص در شعر فارسی، منطقه عمومی عراق عجمه که ما اون رو در نواحی مرکزی اصفهان، همدان، ری و فارس داریم. و سومین ویژگی، ظهور شاعران مؤثر بر تجدید سبک و تحول سبک شعر در نیمه دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم است که ما اون رو به سبک عراقی نامگذاری میکنیم. مهمترین شاعری که تأثیر گذاشت و مؤثر بود بر این تغییر سبک کیه؟ جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، پدر کمال الدین اصفهانی. ویژگی دیگر، تأثیرپذیری از ادبیات عرب و مضامین آنه که از دوره گذشته شروع شده بود و عامل ظهور شاعران بزرگ غزل سرای قرن هفتم شد و اوج غزل در قرن هفتم و هشتم. خب چه عواملی باعث شد که غزل در قرن‌های هفتم و هشتم به اوج برسه که عوامل رو ما در قرن پنجم و ششم داریم؟ این عوامل رو با هم دیگه فهرست کنیم. یک، علاقمندی شاعران، خصوصا شاعران قرن پنجم و ششم، به سرودن غزل‌های لطیف با مضامین دقیق. مهمترین شاعری که این ویژگی رو داره انوری است، علاقمند به سرودن غزل‌های لطیف. و دومین عامل در پیدایش غزل سرایی و ظهور اون و ادامش، اوج غزل سرایی و کمال غزل در قرن هفتم و هشتم چی بود؟ غیر از این علاقمندی، ظهور جریان تازه در شعر فارسی، در سبک شعر فارسی در حوزه آذربایجان، انتقال شعر از خراسان به نواحی داخلی که گفتیم عراق عجم و به ناحیه آذربایجان. در آذربایجان دو شاعر داریم که بسیار مؤثرن بر این جریان، یک خاقانی و دو نظامی. اینها چطور باعث شدن که این اتفاق بیفته؟ با افزایش سادگی بیانشون. اما در اون مایه ها و موضوعات شعر قرن پنجم و قرن ششم رو با هم دیگه فهرست کنیم. تنوع موضوع داریم در این دوره از نظر سبک گویندگی و موضوع، همینطور مدح و هجو و طنز و از حکمت، داستان سرایی، تغزل و حماسه میبینیم که مضامین متنوعی هستن. بعد پرهیز برخی شاعران از مدح مثل ناصر خسرو و سنایی، دگرگونی عمیق در شعر و روی آوردن بعضی از شاعران به تصوف و عرفان و مقدمه ظهور شاعرانی مانند عطار و مولانا که این اتفاق با تحول روحی سنایی آغاز شد. تأثیر حکمت و اندیشه‌های دینی و ورود آن به مضامین شعری هم از موضوعات مهم و قابل توجه قرن پنجم و قرن ششم. دیگر موضوع و دیگر درون مایه، نگاه بدبینانه به دنیا و شکایت از روزگاره که در قرن پنجم و ششم داریم. ناخرسندی فرزانگان از اوضاع اجتماعی و طرح اون نابسامانی های اجتماعی در شعرشون از درون مایه های رایج این دور است. دیگر چی؟ خروج شعر از دربار و ورود آن به خانقاه ها باعث شد دامنه موضوعات گسترش پیدا بکنه و قدرت عواطف و عمق افکار و اندیشه ها هم به همون نسبت افزایش پیدا بکنه. پس میتونیم اینجوری بگیم نتایج خروج شعر از دربار و ورودش به خانقاه ها گسترش دامنه موضوعات و افزایش قدرت عواطف و عمق افکار و اندیشه ها. خب این چیزایی که گفتیم مربوط میشد به ویژگی های شعر فارسی در قرون پنجم و ششم، اما بپردازیم به نثر فارسی در قرن های پنجم و ششم. خب نثر فارسی هم به تبع مثل شعر فارسی متأثر و تأثیر پذیرفته از این اتفاقات بود. دوره کمال و گسترش نثر فارسی رو در قرون پنجم و ششم شاهد هستیم. پس میتونیم توی این عنوان کلی بگیم قرون پنجم و ششم دوره‌های یا بگیم از مهمترین دوره‌های کمال و گسترش نثر فارسی است. بلوغ، پختگی و کمال نثر فارسی رو در قرن‌های پنجم و ششم داریم. تألیف کتب در موضوعات مختلف، خصوصا موضوعات علمی رو در این دوره داریم. در دوره بعد تاریخی افزایش پیدا می‌کنه. کمال نثر ساده و رواج نثر مصنوع رو در کنار آن شاهد هستیم. باز می‌بینیم که در قرون بعدی نثر مصنوع افزایش پیدا میکنه و نیز توجه نویسندگان به فارسی نویسی. یعنی ما در دورای قبل میدیدیم که خیلی از آثار ترجمه بودند از زبانهای عربی یا حتی نویسنده های ایرانی به عربی مینوشتن. خب این نوشتناشون روی سبک نوشتار فارسیشون هم مؤثر بود، اما در قرن پنجم و ششم بسیاری از نویسندگان حتی اونهایی که عربی هم مینوشتن در تألیف آثار فارسیشون اصرار داشتن که خیلی تأثیر نثر عربی و خصوصا واژگان عربی خیلی مشهود نباشه. اما انواع نثر در قرن پنجم و ششم به طور کلی بخوایم نام ببریم، نثر موزون یا مسجع و نثر مصنوع دو سبک نثر این دوره است. نثر ساده و مرسل در گذشته بود، کنار این دو هنوز حضور داره، ولی نثرهای غالب اینا هستن. مسجع مصنوع. مسجع دارای سجع، جمله های کوتاه داره، به شعر نزدیکه، مثل آثار خواجه عبدالله که موزون هست مثل کشف الاسرارش. و نثر مصنوع با به کارگیری آرایه های فراوان، امثال، اشعار و اصطلاحات عربی خب دشوار شده. اوایل قرن ششم و رواج یافته شروع شده. در قرن هفتم نثر مصنوع به کمال رسیده که لودمنه سرآغاز و مقدمه ظهورش بوده. حالا بعد آثار دیگه‌ای داریم که اونها مصدوم میشن، خود کلو دمنر رو تقسیم نهاییمون ما میبریم در نثر فنی قرار میدیم. و خب بالا توی کتاب‌های چاپ قدیممون این رو در گروه مصنوع گذاشته بود، در چاپ‌های بعد اصلاح شد. تاریخ ادبیات یک رو، تاریخ ادبیات علوم و فنون یک رو با هم بررسی کردیم. حالا میخوایم سبک شناسی رو در کتاب علوم و فنون ادبی یک با هم دیگه ببینیم. ببینید، ما برای سبک شناسی و تحلیل متن در جلسات گذشته کلیاتی رو با هم دیگه هماهنگ شدیم. از اینکه وقتی می‌خوایم یک متن رو تحلیل کنیم و سبک اون نثر یا شعر رو مطالعه کنیم و شناسایی کنیم، چارچوب‌هایی رو لازم داشتیم که با هم دیگه قرار گذاشتیم. توی سه گروه کلی ویژگی‌های زبانی، ادبی و فکری اومدیم یه الگوهایی رو گذاشتیم، یه مواردی رو گذاشتیم که دونه دونه اون موارد رو در هر متن باید بررسی می‌کردیم. این رو ما بهش گفتیم تحلیل متن و حالا تو کارگاه‌ها این کاربرد گسترده‌ای داره. اما خود سبک شناسی رو ما با هم دیگه از پایه یه مروری بکنیم که اصلا سبک شناسی چی هست و بنیانگذار این کار کی بوده، و بعد بیایم برسیم به سبک شناسی شعر و نثر در قرون حالا سوم پیدایش، چهارم، پنجم و ششم که اساس کار ما در کتاب یک هست، و ادامه بدیم اونها رو در کتاب‌های دو و سه. خب یه تعریف بدیم. سبک یعنی چی؟ سبک یعنی شیوه خاص یک اثر یا آثار ادبی. تعریف سبک شعر چیه؟ مجموعه ویژگی‌هایی که شاعر در نحوه بیان اندیشه به کار می‌گیرد. مجموعه ویژگی‌ها در نحوه بیان اندیشه. و هر نویسنده یا شاعری مجموعه ویژگی‌های شخصی او در بیان اندیشه‌اش میشه سبک، میشود سبک شخصی اون شاعر. خب نتیجه میگیریم ما به تعداد شاعران سبک شخصی داریم و به تعداد دوره‌ها سبک اون دوره رو داریم. اما علت تعدد سبک‌های ادبی چیست؟ خب مسلماً تفاوت‌های اون شخصیت‌ها و تنوع اطلاعات اونها، دانش اونها، ذوق ادبی اونها و استعداد فردی اون شاعران. پس یه بار این بحث رو مرور کنیم. سبک کلیتی داره، میشود سبک شخصی. به تعداد اشخاص به خاطر ویژگی هاشون ما سبک های شخصی داریم و همین نسبت رو در دوره های مختلف خواهیم داشت. اما چه کسانی دیدگاه های ارائه کردن برای سبک شناسی؟ خب ارسطو یک دیدگاه داده که خودش 7 تا زیر شاخه داره، و خب ما در فارسی هم ملک الشعرای بهار، مرحوم بهار رو داریم که اصول سبک شناسی امروز ما بر اساس نظریات ایشونه. اول اشاره کنیم به ارسطو. ارسطو معتقده که ما میتونیم در سبک شناسی تنوع بدیم. یک، بر اساس نام شاعر یا نویسنده، مثلا بگیم سبک فردوسی یا بگیم سبک بیهقی. دو، بر اساس زمان و دوره، مثلا بگیم دوره غزنویان، دوره مشروطه. سوم، بر اساس موضوع، مثلا بگیم این اثر عرفانی است، حماسی است یا غیره. بر اساس محیط جغرافیایی، بگیم مثلا این سبک خراسانی است، آذربایجانی است، عراقی است، هندی است، که ما دیدیم بیشتر عنوانهایی که در فارسی عمومیت پیدا کرده بر همین اساس محیط جغرافیایی است. یا بگیم مثلا بگیم عامیانه یا عالمانه، این بچه اساسیه بر اساس مخاطب، یعنی مخاطب ما عوام من یا خواص، یا بر اساس قلمرو دانشی که به اون میپردازه، مثلا یک اثری فلسفی است، روانشناختی است، اجتماعی است، علمی است یا غیر. اما ملک الشعرای بهار میاد و بر اساس همون دوره‌های استقرار و عام شدن ادبیات در حوزه‌های جغرافیای مختلف سبک شعر فارسی رو تقسیم بندی می‌کنه. یک، سبک خراسانی یا ترکستانی که مربوط میشه به آغاز و پیدایش شعر فارسی در نیمه‌های قرن سوم تا قرن ششم، به خاطر اینکه حوزه شمول و رواج اون خراسان. دو، سبک عراقی که مربوط میشه به قرن ششم تا قرن دهم. و چرا عراقی؟ به خاطر گسترش در عراق عجم و حوزه داخلی ایران. سه، سبک هندی قرن دهم تا قرن سیزدهم، به خاطر اینکه گسترش پیدا کرد در حوزه هندوستان و اونجا رواج پیدا کرد، شاعران بسیار زیادی هم بهش پرداختن. بعد دوره چهارم رو میگیم دوره بازگشت. چرا؟ اول بگیم در چه زمانی است؟ تمام قرن سیزدهم. دلیل چیه؟ دلیل بازگشت شاعران به شیوه های خراسانی و عراقی است. پس یه بار دیگه، هندی دهم تا آغاز قرن سیزدهم، بازگشت تمام قرن سیزدهم. بعد از اون دوره مشروطه داریم و دوره معاصر که هر دو مربوط میشن به قرن چهاردهم تا حال. پس تقسیم بندی ملک الشعرای بهار از نظر تقسیم بندی های ارسطو مربوط به کدوم تقسیم بندیش میشه؟ حوزه جغرافیایی. و حالا میتونیم دوره تاریخی رو هم بهش اضافه کنیم. اما سبک‌شناسی نثر فارسی یه قدری متفاوته، یه تفاوت‌های اندکی داره. در نثر ملک الشعرای بهار سبک رو بر اساس دوره‌های سیاسی بیشتر تقسیم می‌کنه. یک دوره سامانی که تا نیمه قرن پنجم رو تقریباً در بر می‌گیره تا حدود 450 هجری. دو، دوره غزنوی و سلجوقی که 100 سال بعد از اون رو پوشش میده، یعنی از نیمه قرن پنجم تا نیمه قرن ششم، 450 تا 550 هجری. بعد دوره سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان، به خاطر اینکه در دوره سلجوقی دوم دیگه سلجوقیان حوزه استقرارشون خراسان نیست، اینا رفتن به آسیای صغیر و تا کناره‌های مدیترانه و حوزه حکومتیشون اونجاست. پس کی میشه، چه زمانی میشه؟ تا قرن هفتم، یعنی از نیمه قرن ششم 550 تا اوایل قرن هفتم 616 هجری. این زمان دیگه زمان حمله مغوله که از اینجا به بعد تغییرات اساسی در سبک رخ میده. دوره سبک عراقی یا نثر مصنوع از 600 تا حدود 1200، یعنی میاد تا قرن 12. بعد از اون در قرن 13 مثل شعر دوره بازگشت ادبی رو داریم که در نثر هم همون دوره رخ میده، میشود قرن 13. و بعد از اون دوره ساده نویسی که منطبق میشه با بر ادبیات معاصر در شعر. خب اگه بخوایم یه تقسیم بندی خطی ما از سبک شناسی شعر و نثر فارسی بر اساس تقسیم بندی ملک و شعرای بهار داشته باشیم، میتونیم یه خط بکشیم، بنویسیم قرون آغازین، بعد قرن چهارم، قرن پنجم، قرن ششم، قرن هفتم، قرن هشتم، بیایم تا قرن چهاردهم که معاصر میشه. خب بالای این خط سبک شناسی شعر فارسی رو بنویسیم، زیر این خط سبک شناسی نثر فارسی رو بنویسیم. پس قلم و کاغذتون حتما دم دستتون باشه، در یک خط از قرون آغازین تا قرن چهاردهم رو پشت سر هم بنویسید. حالا میخوایم بالاش اینها رو خط بگیریم، از آغاز تا آخر قرن پنجم رو در شعر بزنید سبک خراسانی، قرن ششم تا نهم رو بزنید عراقی، قرن دهم تا دوازدهم رو بزنید هندی و سیزدهم رو بفرمایید بازگشت، چهاردهم رو هم بفرمایید چی؟ معاصر. حالا مشروطه و معاصر هم بگید اشکال نداره. اما زیر این خط چی بنویسین؟ سبک شناسی نثر فارسی، باز از آغاز تا نیمه قرن پنجم تا وسط وسط قرن پنجم سامانی، از وسط قرن پنجم تا ششم، تا نیمه ششم غزنوی سلجوقی، از نیمه ششم تا اوایل هفتم سلجوقی دوم خوارزمشاهی، از نیمه هفتم تا آخر دوازدهم عراقی سبک نصر عراقی پرانتز مصنوع، سیزدهم رو بفرمایید بازگشت و چهاردهم رو بفرمایید ساده نویسی. خب اینم پس جمع‌بندی سبک شناسی و دوره‌های اون از نظر مرحوم ملک‌الشعرای بهار. خب ما در سبک شناسی به این تقسیمات خیلی نیاز داریم و لازمه که با اینها یک حالا الگوی ذهنی آماده‌ای داشته باشیم تا زمانی که می‌خوایم با امید خدا هر اثری رو تحلیل کنیم و سبک هر اثری رو بشناسیم، عملاً یه خمیرمایه‌ای برای کارمون داشته باشیم. پس برگردیم به سبک شناسی سخن فارسی در قرن‌های ششم که همین الان با هم دیگه تاریخ ادبیاتش رو خوندیم، یه اشاره به اینا بکنیم، بعد سبک شناسی رو ادامه بدیم. خب امروز آغاز جلسه‌مون چی بود؟ تاریخ ادبیات قرن‌های پنجم و ششم. حالا می‌خوایم سبک همین‌ها رو خلاصه ببینیم. خب در این دوره ما سبک خراسانی رو داشتیم، سبک‌های بین و آذربایجانی، رابطه بین خراسانی و عراقی پیدا شده بودن و انتهاش وصل میشه به سبک عراقی که در قرون بعد داریم. حالا بعد از اون مکتب وقوع هندی خواهد بود. اینجا در همین دوره که توش حضور داشتیم در قرن ششم ما تغییر سبک رو از خراسانی به عراقی شاهد هستیم و دلیلش هم عوامل اجتماعی این تغییر هم روی کار آمدن حکومت غزنوی و سلجوقی است و تغییر مراکز ادبی و سیاسی ایران از خراسان به عراق عجم. پس دو عامل مهم برای تغییر در همین قرن ششم فراهم میشه: یک، حکومت غزنویان سلجوقیان; دو، تغییر مراکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم. خب حالا که تاریخ ادبیات رو در علوم و فنون یک تمام کردیم و مقدمات سبک شناسی رو با هم دیگه دیدیم، آماده شدیم برای پرداختن کامل به موضوع سبک شناسی در آثار ادبی هم در علوم و فنون یک و ادامش در دو و سه. خب ممنونم که همراه ما بودید. با امید خدا جلسه آینده با هم سبک شناسی رو در این سه اثر آغاز می‌کنیم و پی می‌گیریم.
از شما دعوت میکنیم به مدت 6 دقیقه شنونده میان برنامه جلوه ماه باشید.
جلوه ماه
عد آمد میان محراب ایستاد، شروع کرد به نافله صبح. چه دلی چه روحی در نافله صبح اون شب سوره انبیا رو قیامتی کرد، هم نمازش همون سوره انبیاش. خلاصه دیگه گفتنی نیست کار به کجا رسید که جبرئیل بین زمین و آسمان گفت تهدمت والله هر کار خدا، انفتمت والله قربت البطقا. قوایی شد که خدا میدانه زمین و آسمان مضطربه، عالم منقلبه. 124,000 پیغمبر همه دور مسجد کوفه حلقه زدن، همه میگرین اما خود او با دلی آرام میگه خود تو برم بلکم.
سنگ علی را فاطمه بر سینه کوبید، باید که بر در نجف حیدر بکوبند. نام تو اسم اعظم پروردگار است، این مهر را باید به هر منبر بکوبند. معراج تازه ابتدایت بود، باید نام تو را از این مقرب تر بکوبند. هر کس تو را دارد چرا باید بترسد؟ مثل تو تنها از خدا باید بترسد.
حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول
ممنونم از ایل و تباری که تو داری، از لطف بیش از انتظاری که تو داری. خشم تو را مرحب به لکنت گفت، وقتی ابرو گره زد زلفقاری که تو داری.
حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر.
ما نخل‌های میسم تمارتانیم، سرهای ما قربان داری که تو داری. ما دست و پاگیری مگر تو دستگیری، دستی بگیر از شرم ساری که تو داری. حیثیت هر منکری زیر سؤال است، روی حساب بیمزاری که تو داری. ما کوه را پیش تو جز کاهی ندیدیم، از دست تو غیر از ید اللهی ندیدیم.
حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر ساقی
دارد هنوز از کعبه بوی تو می آید. حجش قبول است آن که سوی تو می آید. تو آبها را مهر کوثر کرده ای، پس جوشانده زمزم ز جوی تو می آید. خورشید در خورشید شد نور العلی نور، وقتی که زهرا روبروی تو می آید. در آرزوی روسفیدی بلال، خال سیاهت هم به روی تو می آید. شب می شود یک سمت عالم آن زمان که بر روی پیشانیت موی تو می آید. بنت اسد الله اکبر داشت، حق داشت. دیوار کعبه گرترک برداشت، حق داشت.
حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر ساقی
کاروان رفته بود و دیده من
همچنان خیره مانده بود به راه، خنده می زد به درد و رنجم عشق، شعله می زد به تار و پودم آه.
با کاروان شعر و موسیقی.